بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله الإيمان بالله و برسوله. شام شهادت آقا موسی بن جعفر باب الحوائج است. انشاءالله که خداوند به همه ما و شما توفیق بدهد در چنین ایامی در کنار مزار آن امام عزیز قرار بگیریم. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خطبه ای که امشب بهش رسیدیم، خطبه 110 نهج البلاغه طبق فیض الاسلام 109 و طبق عبدو ترجمه آیه فقیهی 107. خب پیش از این که وارد این خطبه بشم، چون روز شهادت حضرت موسی بن جعفر بود، یک دونه روایتی از اون عزیز بخوانم، بعد این خطبه رو توضیح بدم. آقا باب الحوائج امام کاظم علیه السلام فرمود: من ولحه الفقر ابتره القنا. کسی که فقر نداری او رو سراسی میکند، بینیازی ثروت او رو سرمست میکنه. خیلی روایت زیبایی است. حضرت در حقیقت میخواد به ما این رو بفهماند که انسان باید ظرفیت داشته باشه، چه در فقر چه در ثروت. کسی که نتونه توی فقرش، توی نداریش، حالا این فقر رو فقر مادی حساب بکن، فقر معنوی میخوای حساب بکن، نه به من فقر الله، نه مثلا طرف نیاز به قدرت داره، اینم یه جور فقره، نیاز به شهرت داره، یه جور فقره، نیاز به نمیدونم ریاست داره، یه جور فقره، حالا نیاز به پولم خودش یه فقره. چرا حضرت این گونه میفرماید؟ به نظر میرسه که حضرت میخواد این رو به ما یاد بده که انسان در هر حالتی باید اون ظرفیتش رو داشته باشه. آدمی که فقیر هست ظرفیتش رو داشته باشه، تلاش کنه، برنامه ریزی کنه، کار بکنه تا از اون فقر خودش نجات پیدا کنه. ولی آدمی که فقیر هست بشینه تو سرش بزنه امروز بدبخت شدم، بیچاره شدم، این آدم اگر به ثروتم برسه خدا رو بنده نیست. ان الانسان لیبقا و استغنا میشه. به ثروتم برسه ظرفیت ثروت رو نداره. اما اگر کسی خودش رو تو فقر تربیت کرد، با برنامه ریزی خودش، با تلاش خودش، با توکل الله، تونستش واقعا از اون فقر نجات پیدا بکنه، این آدم وقتی ثروتمندم بشه به داد نیازمندان میرسه. این آدم وقتی که ثروتمند بشه متکبر نمیشه. این آدم وقتی ثروتمند بشه گرفتاری گرفتاران رو برطرف میکنه. پس اگر میبینی که ما توی فقر خودمون اون ظرفیت رو نداریم، سراسیمه میشیم، خدا اگر بهمون ثروتم بده اون موقع آدم خوبی نمیشیم. انشاءالله که به این جملات ائمه علیهم السلام توجه کنیم و عمل کنیم. در این خطبه 110 نهج البلاغه که تقریبا 5 برابر این در تحف الاغول اومده، یعنی این خطبه 5 برابرش در کتاب تحف الاغول حسن ابن شعبه حرانی اومده که حالا طبق برخی چیزا قبل از سید رضی هم هست. اینجا سید رضی 1/5 اون خطبه را آورده و اسم این خطبه طبق برخی از نقلها خطبه دیباج. دیباج همون دیبا، همون حریر فارسی خودمون. این وقتی که به عربی میشه میشه چی؟ میشه دیباج. وقتی هم که بخوای کوچیکش بکنی یا فردش بکنی میگی چی؟ میگی دیباجه. که همین که الان به عنوان مقدمه هم گاهی اوقات توی کتاب ها می نویستن که دیباجه، از همون گرفته میشه. دیبا چون حریر بوده، خیلی ظریف بوده، خیلی مورد توجه بوده، زیبا بوده، اسم این خطبه رو اومدن گذاشتن خطبه دیباج. حالا توی نهج البلاغه به این صورت نیست، اما خب این هم خطبه دیباج است. حالا برخی هم میگن این همون خطبه الوسیله است، چون به دلیل این جمله‌ای که داره هستن. حالا این جمله چیه؟ علی علیه السلام تقریبا حالا توی این قسمتی که در نهج البلاغه اومده دو قسمت، یه قسمتش که ما امشب نمیخونیم، بهش نمیرسیم، اما حالا شما من کل خطبه رو معمولا معرفی میکنم. یه قسمتش درباره قرآن هست و قسمت اولش همونطوری که خوندم درباره برترین چیزهایی که انسان میتونه به اون متوسل بشه، به خدا برسه. چی کار بکنیم که واقعا متوسل بشیم و به خدا برسیم، رشد بکنیم؟ این وسیله ها چه چیزهایی هست؟ حسن در اینجا حالا اگر بخوایم دقیق بشماریم شاید 13 تا یا 14 تا بشه یا 13 تا. اگر برخیشو با هم ادغام بکنیم میشه 10 تا. 10 تا وسیله برای ما معرفی میکنه که انسان اگر از این وسیله ها استفاده بکنه، اینا برترین وسیله هایی هست که ما رو به خدا میرسونه. ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله تعالی، برترین چیزهایی که یک انسانی که متوسل به اون میشه به خدا میرسه، این مواردیه که حضرت در اینجا میشمرن. حالا من پیش از این که این موارد رو بگم، تقریبا اکثرش رو به غیر از اون قسمت اولش حضرت دلیلش رو هم بیان میکنه، اولی رو دلیل بیان نمیکنه که اونم حالا میگیم چرا. اولین وسیله‌ای که حضرت معرفی می‌کنه، الایمان بالله و به رسوله. آدم ایمان به خدا داشته باشه، اگر بخوام یک و دو بگیم، دومیش ایمان به رسول خدا داشته باشه. ادغام هم بکنیم ایمان به خدا و به رسوله. این رو حضرت دلیلی براش نمی‌دونه. دلیلش هم واضحه. چون اصلا ایمان آوردن، اعتقاد داشتن به خدا، من دلیل خاصی نمی‌خوام. این چیزی هستش که انسان به وجدان پیدا میکنه که من باید به خدا باور داشته باشم، باور قلبی به خدا داشته باشم، و بقیه موارد اصلا برای کسی هست که باور به خدا داشته باشه. ولی اگر باور به خدا نداشته باشی که اصلا وسیله های دیگه فایده نداره. همینی که آدم میخواد به خدا برسه، یعنی اون باور به خدا داره دیگه. بنابراین حضرت دلیل اینجا بیان نمیفرماید. خب پس برترین وسیله همون ایمان به الله و به رسوله. خب آیا ما باید با این وسایل چیکار بکنیم؟ سریح آیه قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. بندگان خدا تقوا داشته باشید و این وسیله رو بگیرید، در جستجوی این وسیله باشید. حالا این 10 تا وسیله رو اینم بگم، چون یا که بعدا شما بیان پایین بگید که خب مثلا توسل به اهل بیت رو حضرت اینجا نفرمودن، مشکلی نداره، خب در جای دیگه فرمودن. اینجا این 10 تا وسیله‌ای که هست، حضرت میتونه یه جایی ان افضل اینجا بیان بفرماید، امام دیگری بیاد توسل به اهل بیت رو بگه، یا یه وسیله دیگه توبه است که در روایت دیگری آمده. اما در اینجا حضرت اینه که بیان میکنه همین موارد، در جاهای دیگه اونا هم هست. بس اینا به عنوان بهترین وسیله است ما رو به خدا برسانه. یه مقدمه دیگه هم اینجا بگم و یکی یکی سریع بشمارم. من امروز داشتم فکر میکردم روی این خطبه با دوستانم که تفیم معمولا راه میریم یا به قولی ورزش میکنیم، داشتم اینو در میان میذاشتم. بحث این شدش حالا من خودم ماشینم اتومات نیست، داشتم بهشون میگفتم این ماشین اتومات خوبیش اینه که وقتی تو سربالای قرار میگیری، ما مثلا یه وقت تهران میریم، مثلا این سربالای بالای تهران برف هم هست، بعد یه دفعه میبینیم مثلا یه خانوم 20 ساله 22 ساله پشت یه دونه این ماشین اتومات هست، میشه راحت از اینجا بالا میره. ما میخوایم این زربالایی رو بریم بالا، باید همچین نیمکلاج بکنیم، عقب هم نگاه کنیم یا به عقبی نریم. یعنی خیلی اون اوائلش که سخت بود، حالا دیگه آدم راننده شده خود راحت تر. من که نگاه میکنم اینا چقدر راحت میرم بالا. یکی گفت خب بابا ماشین اتومات اصلا عقب نمیاد، برای همین خود ماشین یه جوری اتومات تنظیم میکنه که این دنده عقب اصلا نیا، به طور طبیعی میره بالا، هرچی هم سربالایی تون باشه. به ذهنم رسید بعد یکی از دوستان گفت خب بهتر از اون این ماشین های خودکنترولیه که اصلا راننده هم نمیخواد، شما همه چیزشو که تنظیم میکنی، مقصد رو میدی، خودش پشت چراغ قرمز میسته، خودش حرکت میکنه، خودش سرعت رو در حقیقت تنظیم میکنه. به ذهنم رسید چه چیز جالبیه، یا دیدم یه بزرگواری هم گفته آره بنده خدای بنده میگو خب ما انسان ها هم واقعا خدا این خودکنترولی رو داشته و قرار بوده ما اگر این دکمه ها رو بزنیم که آره امشب این دهتاشو میخونیم، خود به خود ما به طرف بالا حرکت میکردیم. ما از هفته پیش تا الان یه قدم به خدا نزدیکتر میشدیم، اما ما دائما میایم خودمون از این حالت خودکنترلی خدا خارج میکنیم، از اتومات خارج میکنیم. برای این کارا را میکنیم همش تو زندگی چی میشه؟ مشکل میشه، خراب میکنیم. و اگر کنترل رو همونطوری که خدا گفته دست خودش میدادیم، ما هم جزو بهترین آدم ها میشدیم. شما مثلا حساب بکنید این سلمانه که امام صادق علیه السلام میفرماید ادرک العلم الاول والآخر و بحر لا ينزح. سلمان دانش پیشینیان و پسینیان رو داشت و دریایی بود که عمق نداشت، این عمقش انقدر زیاد بود که بهش نمیرسید. خب سلمان که معصوم نبود، ولی هر چه که خدا گفته انجام داده، خودش رو تو تنظیمات خدا تنظیم کرده، خود به خود بالا رفته. دیدی اینقدر بالا رفته که حالا معمولا ما ایرانی ها این رو خوب بلدیم، سلمانو منا اهل البیت. حالا فقط برای سلمان نیست، این رو پیامبر برای ابوذر هم فرموده، برای ده نفر دیگه هم فرموده. اما چون ما ایرانی ها خیلی از سلمان خوشمون میاد، میگیم که پیامبر فقط برای سلمان فرمود سلمانو منا اهل البیت. نه، برای هفتش ده نفر دیگه هم پیامبر فرموده فلانی منا اهل البیت، از جمله برای ابوذر. سعد الخیر اموی رو هم امام باقر فرموده سعد منا اهل البیت، با اینکه اموی بوده اما چون تنظیماتش تنظیمات خدایی بوده شده اهل بیت. یعنی این نیستش که آدم نشه، خیلی افراد این گونه میشن. اما اینا چیه؟ خب اولیش ایمان به خدا و رسول، دومیش خیلی جالبه، سومیش کلمت الاخلاصه، توحیده، بعدیش صلات، نمازه، بعدیش زکاته، صله امر به معروف در حقیقت صله رحمه. اما بعد از ایمان به خدا و رسول چه چیزیه؟ جهاد. یعنی جهاد رو علی علیه السلام بالاتر از کلمت توحید آورد، بالاتر از نماز آورد، بالاتر از روزه آورد، بالاتر از صله رحم آورد، بالاتر از صدقه سر و صدقه آشکار آورد. برای چی؟ دومیش اینه یا سومیش؟ ولی جهاد فی سبیل الله، از اینجا به بعد دلیل ها هم میاد، فانه ذروة الاسلام، ذروة اون کوهان شتر رو میگن، قله، بلندی. جهاد در راه خدا از بهترین وسیله هاست. اصلا بلندای اسلام با جهاد معلوم میشه. چرا واقعا؟ چرا مثلا کلمت توحید رو اول نیاورد بعدا اینو بیاره؟ به خاطر اینکه جهاد هستش که اگر انسان ها جهادی باشن، پوشش بکنن، اصلش هم همون جهادیه که واقعا در برابر دشمنه. اما جهاد با نفس هم هست، امر به معروف و نهی از منکر هم زیر مجموعه هست. ولی اسلام باید تو اون بلندای خودش مستقر بشه تا توحید معنا پیدا بکنه. تو اون بلندای خودش باید مستقر بشه تا صدقه و زکات و امر به معروف و بقیه چیزها معنا پیدا بکنه. و اگر متزلزل باشه، بلند مرتبه نباشه، اصلا تو اون جامعه نمیتونید شما سرقه رحم و صدقه سر و اعمال نیک رو انجام بدید. پس بنابراین واقعا انسان قدر شهدا، قدر مجاهدین در راه خدا، قدر جانبازان، اینها رو خیلی باید بدید. از طرف دیگه پس سومین یا دومین وسیله هم جهاد، جهاد در راه خدا. حالا بیاید این جهاد رو به کوشش هم بگید، یعنی انسان باید در راه خدا تمام کوششش رو بکنه و ما متاسفانه این گونه نیست. این وسیله فوق‌العاده خوبیه. من جاتون خالی همین جمعه‌ای یه دونه همایشی داشتیم که بیسینچی های گردان ما تو تهران همه دور هم جمع شد. حالا یه دفعه خب بعد از جنگ مثلا حالا الان بعضی همون 40 سال بودم دیگر رو ندیده بودیم، بعضی هم مثلا 36-7 سال بودم دیگر رو ندیده بودیم، یه دونه دیگه هم سال 89 داشتیم اینیم، اما خب سال 89 هم همه نیومده بود. حالا جالبیش برای من این بود، من میخوام البته مهندسی معکوس بکنم، جالبیش برای من این بودش که تو این جمعی که اومده بودن خب خیلی ها عوض شده بودن دیگه، اون حالت زمان جنگ رو نداشتن. برخی از اینها مثلا عینایی بودن، اولا مثلا یکی از فرماندهان ما، از فرماندهان عالی، از سرداران عالی رتبه امنیتی کشور، اونم بود که به عنوان خب بالاخره اون موقع فرمانده گردان بود، اونم بود. بعد کسایی بودن که این بازجوییشون کرده بود، یعنی تو جریانات مختلف بازجوییشون کرده و اونا هم بودن. حالا با اونش کاری نداره، اما برام اینه، یکی از این دوستان ما که واقعا خیلی هم باهوش بود، یعنی اصلا از مهندسان عالی رتبه و فلان بود، اینا زمان جنگ هم واقعا تو جبهه بود، این طرفدار این احمد الحسن یمانی شده بود. خب اینم اومده، تا اینجا اومدنش هم میگیم خب اومده رفقا رو ببینه، کاری نداره. اونجا اومده بود به همین سردار محترم، رفته بود جلو، اون رو دعوت کرده بود به احمد علی یمانی. بعدش هم اومد پیش من، خب تو اون جمع تنها آخوندشون من بودم دیگه، که آج احمدی چند دقیقه باید کار کنم، تو درباره احمد علی یمانی چه میدانی؟ من رو هم داشت دعوت میکرد به احمد علی یمانی. حالا من یه جواب تندی بهش دادم، کاری ندارم، ولی بعدا اومدم دیدم عجب، ببینی این تک تنها، هیچ کس اینجا طرفدار اون فرد نیست، اصلا کسی تو اون فرقه انحرافی نیست، اما وظیفه خودش میدونه که بیاد حتی اون سردار رو، حتی ماها رو دعوت بکنه. اینو چیکار میکنه؟ ما واقعا این که علی علیه السلام میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله و تعالی، الالله تعالی و جهاد فی سبیل الله، ما کجاست این جهاده؟ بس دومی یا سومیش جهاده، چهارمیش و کلمت الاخلاص و این نهل فطره. چرا حضرت اولا جهاد رو میگه؟ جهاد هم واقعا اون بلنداست، هم که کسی میتونه جهاد بکنه که ایمانش یقینی باشه، چون یقین داره میاد حرف میزنه، حالا یقین داشته باشه توحیدم خوب. بعدیش و کلمت الاخلاص و این نهل فطره، یعنی انسان در حقیقت بیاد وقتی که جامعه جهادی شد، حالا آدم میتونه لا اله الا الله خودش رو همچکار بکنه، اظهار بکنه، در همه جا خدا رو محور قرار بده. پنجمیش و اقام الصلاة و این حل مله. حالا جالبیش هم اینه که ایمان باور قلبی، توحید اومدی اظهار کرده، اما با اظهار هم درست نمیشه، یه سری کارهای عملی رو باید انجام بده، جهاد هم عملیه، بقیهش هم عملیه، نماز رو باید حتما برپا بداری، فإنها الملة، نماز اصلا آیین اسلام و نماز، غیر این نیست، دلیلش اینه که اصلا نماد اسلام فإنها الملة، یعنی آیین اسلام به نمازش وابسته است، هرچی نمازهای ما شلوغ‌تر بشه، بهتر بشه، اسلام رو بهتر نشون دادیم. بعدی و ایتاء و زکات فإنها فریضت واجبه. خب همه اینایی که حضرت میگه واجبه، اما برای این میفرماید فإنها فریضت واجبه. یه دلیلش اینه که میگن که فریضه یعنی در حقیقت اون سهمی از مال که آدم جدا میکنه به این معناست، نه به اون واجب اونطور، یعنی به این معنا. میفرماید زکات. چرا؟ چون گذشتن از مال خیلی سخت، یعنی آدم و اصلا زکات هم که میگن یعنی پاک میکنه. چرا؟ چون ما بخیلی حریصی، آدمی که اهل زکات میشه بخلش رو پاک میکنه، حرصش رو پاک میکنه، خودخواهیش رو پاک میکنه. پس این هم یکی از بهترین وسیله هاست. هفتمین وسیله و صوم شهر رمضان، فانه جنت من العقاب. همین روزه ماه رمضان که انشاءالله یه دو ماه دیگه به یک ماه دیگه به استقبالش میدیم. هشتم و نهم و حج البیت و اعتماره، فانهما ینفیان الفقر و یلحظان الذنب. حج و عمره سبب میشه که فقر از بین بره و در حقیقت گناه رو میشوید. و بعدی و صله الرحم، فانها مسرات فی المال و منسعه فی الاجر. با خانواده ها رفت و آمد کنید، صله رحم بکنید، واقعا به دردشون برسید. این سبب میشه، همه هم دلیل میاره اصلا، این سبب میشه هم عمرمون طولانی تر بشه، هم واقعا وضعیت مالیمون بهتر بشه. بعدی و صدقت السر، فانها تکفر الخطیعه. یه صدقه پنهانی بدیم، این سبب میشه که گناهانمون پوشیده بشه. و صدقت العلانیه، فانها تدفع میت تسوء. یه صدقه آشکار هم بده، اون سبب میشه که از مرگ بعد، از این تصادف ها، از این گونه چیزها انسان در امان باشه. و آخرین موردش و صناع المعروف، فانها یقی مسار الهوان. انسان کار نیک بکنه که این سبب میشه از افتادن در پرتگاه‌های خاری ممانعت کنه. چرا؟ چون افرادی که نیکو کار میشن، هی کار نیک میکنن، دلها رو به همدیگه نزدیک میکنن. این افراد یواش یواش از تکبر دوری میکنن، این افراد از منیت دوری میکنن، این افراد یواش یواش از خالی خود به خود دور میشن. امیدوارم که انشاءالله ما بتونیم زندگی خودمون رو با این وسائلی که حضرت به ما معرفی کرد تنظیم بکنیم، هم نمازمون، هم روزمون، هم جهادمون، هم در حقیقت صدقه دادن پنهان و آشکارمون، هم کارهای نیکمون. بعد ببینیم واقعا ما در این سربالایی های زندگی، در این سربالایی های نفسگیر واقعا وضعیتمون بهتر می شود یا نه. امیدوارم که انشاءالله به این جملات مولا بیشتر عمل کنیم. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش